بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هديه به پیشگاه مقدس حضرت سیده نساء العالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خب رسیدیم به در واقع هفتمین شب شهادت سالار و سرور شهیدان ابو عبدالله علیه السلام. خدا رو شاکریم که امسال با این زحمت و با این محدودیت هایی که تحمیل شد بر همه من جمله شیعیان سید الشهدا علیه السلام، خدا رو شاکریم که توفیق عزاداری به هر صورت سلب نشد و تونستیم که این شبها در خدمت عزیزان در حد بضاعت مزجات ذکر مصیبت و ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم. بحثی که ما در سه شب گذشته داشتیم، دو شب گذشته بحث خاصی مطرح شد به عنوان اخلاق خانواده در واقع، ولی خب سه شب قبلش بحثی داشتیم راجع به اخلاق به طور کلی و وعده کردیم، گفتیم حالا امشب رو اگه خدا روزیمون بکنه نکته ای رو در ارتباط با وجود مقدس ولی نعمتمون حضرت بقیت الله ارواحنا فداه به عرض عزیزان برسونیم. در این سیر مباحثی که تحت عنوان نعمت ناشناخته داریم دنبال میکنیم، واقعش اینه که همون حدیثی که از امام عسکری علیه السلام میخوندیم، لا یعرف النعمه الا الشاکر، من یکی که مقرم و معترفم به این که چون شکر نعمت معرفت و ولایت امام علیه السلام رو اونجوری که باید به جا نیاوردم و اعتراف میکنم با همه وجود، لذا طبق فرمایش امام عسکری علیه السلام عارف به اون نعمتم نیستم. یعنی واقعا باید ما استغفار بکنیم به پیشگاه خدا از این نعمتی که لا تشکر، چون همین آقا و سرور ما حضرت امام عسکری علیه السلام فرمودن نعمتون لا تشکر که سیعت لا تغفر، اگه نعمتی رو شکرشو نگذاریم مانند گناهیست که آمرزیده نشود. انشالله خدا اثر تقصیرات ما بابت تقصیر در شکر نعمت معرفت امام علیه السلام بگذرد. ما هرچیم هر شبم اگه راجع به امام زمان علیه السلام صحبت بکنیم، باز خدا شاهده که حق نعمت ایشون رو ادا نکردیم. خیلی فاصله داریم هنوز با اصحاب با وفای سید الشهدا که اون معرفت های اونجوری و نسبت به مولاشون داشتن. خب اون نکته ای که من میخوام راجع به امام زمان علیه السلام عرض بکنم، یکی از صفات اون بزرگواره. میدونید هر کدوم از صفات و اوصاف اون بزرگوار یه شکر خاصی رو میطلبه. ویژگی های اون بزرگوار خیلی زیاده و فوق به اصطلاح اینیست که ما بتونیم احصا بکنیم، اما اون هر کدوم از اون ویژگی ها هم حق خاصی رو به گردن ما میذاره و شکر خاصی رو میطلبه. هر یک از صفات ایشون که الان خودش یه بحث مفصلیست، یکی از صفات ایشون که به اون بحث‌های اخلاقمون و اون مجموعه نظام اخلاقی که داشتیم صحبت میکردیم مربوط میشه، من اونو میخوام امشب یه چند دقیقه عرض بکنم که اون صفت عبارت است از اینکه اون حضرت به تعبیری که در خود روایات هست سائر و دم الحسین علیه السلام، سائر و دم الحسین که ما تو فارسی میگیم خونخواه ابا عبدالله علیه السلام، یا گاهی هم تعبیر میکنیم میگیم منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام. یکی از صفات امام زمان ماست. ما این صفت رو باید بشناسیم، قدر این صفت رو بدونیم و شکر اون رو ادا بکنیم. اون جهتیش که به بحث نظام اخلاقی که ترسیم میکردیم مربوط میشه اینه که همون گرایش که اسمشو خودشون میذارن روشنفکرانه، اون گرایش روشنفکرانه که چند شب پیش شب 14 هم به نظرم بله شب 14 هم عرض میکردیم که گفتیم نسبت به تبری نسبت به دشمنان اهل بیت و لعن اونها، اینها یه جوری برخورد میکنن و یه جوری تعبیر میکنن که گویی غیر اخلاقیه، یعنی کینه و نفرت و بغض و مثلا اینها رو اصلا کلن مردود میشمورن و یک مرام صلح کلی رو میخوان تبلیغ بکنن که این اصلا خودش خلاف اخلاقه و جفای به اخلاق اصلا. اینو شب 14 محرم عرض کردیم. یک در همون راستا به اصطلاح و همون کسانی که اون ایرادو گرفتن میان یه ایراد دیگه میگیرن، میگن شما صحبت از انتقام وقتی میکنید، انتقام یعنی کینه توزی، و این که مثلا میگه ان یرزقنی طلب ثاری، این طلب ثاری یعنی انگار که خب این طلب ثاری، من مقصد چون زیارت عاشورا رو تاکید کردم روش و رو اهمیتش، میخوام این نکته رو عرض بکنم که این بالاترین افتخار یه شیعه است که خودش رو خونخواه ابا عبدالله حسین علیه السلام بداند و معرفی بکند. لذا در همین فراز زیارت عاشورا که میگیم ان یرزقنی طلب ثاری ما امام هدن یا ما امام مهدین، که حالا هر دوش هم نقل شده با همین اعرابی که من خوندم باید خونده بشه، ما امام هدن، یعنی کلمه امام اگه هدا باشه تنوین نمیگیره، امام هدن درست نیست، مع امام هدن یعنی امام هدایت که منظور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه، یا بخونی مع امام مهدی ظاهر ناطق بالحق منکم، که امام مهدی هم معنای لغوی مهدی اینجا لحاظ شده که یعنی هدایت شده، و هم این لقب شریف امام حسن علیه السلام هم که مهدیه به اعتبار همین معنای لغویشه که این لقب صدق میکنه بر اون حضرت، یعنی هر دو رو میشه توش قصد کرد که کسی که داره این زیارت رو میخونه میگه خدایا من از تو میخواهم که روزی کنی مرو طلب خون خودم رو بکنم. ببین این خون خودم خیلی لطیفه، یعنی منم مدعی خون به ناحق ریخته جدم ابا عبدالله حسینه، حالا من چون سید هستم میگم جدم، همه شیعیان هم میتونن بگن سرور ما، آقای ما، مولای ما، پدر ما، چون امام علیه السلام پدر همه امتن، نه فقط پدر اونایی که از نظر نسبی مثلا پدرشون، الامام الوالد و شفیق رو همه بلدیم. بنابراین هر شیعه مدعی خون پدرشه، میگه این خون پدر منو به ناحق ریخته و این یه پدر معمولی نیست، این حجت الله، یعنی خون به ناحق ریخته ابا عبدالله علیه السلام در حقیقت، من اون شبم عرض کردم، یعنی اسلام، انگار که خون اسلام، انگار اسلام رو ذبح کردن، یعنی در واقع یزید لعنت الله علیه اون میشه تجسم همه کفر و ابا عبدالله حسین علیه السلام میشن تجسم همه اسلام و همه دین، که گفتیم اخلاق هم همون دینه. بنابراین اگه کسی بخواد اخلاقو سر ببره، اون وقت تجسمش این میشه که ابا عبدالله حسین علیه السلام مظلومان شهید بشن. پس اگر کسی گفت من خونخواه ابا عبدالله علیه السلام هستم، میخوام بگم معناش این نیست که مثلا یک چیز شخصی، مثلا حالا فرض کنید یک کسی مثلا بچهش فرض کنید کشته شده، حالا میخواد خونخواهی بکنن قاتلش. میخوام اون نکته که خدمت عزیزانی که عرایض ما رو دنبال میکنن و امشب مستمع ما هستن عرض بکنم که منتقم خون ابا عبدالله علیه السلام در اصل خود خداست. الان حدیثشم براتون میخونم. خدا میخواد انتقام بگیره و خدا روز عاشورا وعده داد به اون فرشتگانی که آمدن و دیدن اون صحنه شهادت مظلومانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، خدا در کتاب شریف لحوف مرحوم سید شما ببینید که به اون ملائکی که قصه خوردن و اظهار ناراحتی کردن از اینکه خدایا ما اجازه خواستیم ولی خلاصه دیر به ما اجازه دادی و وقتی رسیدیم که وجدوه قد قتل، وقتی گلایه کردن در واقع شکوه کردن به خدای متعال، خداوند فرمود که به هازل قیام کننده، به این فردی که الان شما میبینید نور مقدس امام زمان علیه السلام رو خدا به اینها نمایان و معرفی کرد که این آخرین خلیفه من به اصطلاح روی زمین، آخرین وصی پیامبر اکرمه، به این به واسطه ایشون من انتقام میگیرم، خدا انتقام میگیره. یعنی امام عصر علیه السلام که یکی از صفاتشون، یکی از اوصافشون اینه که منتقم خون جدشونن، بحث نمیدونم پدر و پسری فقط نیست، بحث اسلامه، بحث اینه که خدا به واسطه و به سبب و به دست ولیش و خلیفش روی زمین میخواد انتقام از اون کسانی بگیره که اینها در واقع با کل اسلام در افتادن. یعنی اون جریانی که حالا ما بحث تاریخی چون نکردیم، فقط یه اشاره هایی میکنم برای اونایی که مطالعه دارن، اون جریانی که ما اسمشو میذاریم جریان نفاق، از زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت و اینها با همه توان و به نام اسلام مبارزه بر علیه اسلام و قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو شروع کردن، این جریان نهایتاً منتهی شد به جنایتی که به دست یزید و ایادیش شکل گرفت. یعنی اینها به حساب خودشون اون انتقامی که مدل جاهلیت در نظر بگیرین، که مثلا فرض کنید اینها چشم نداشتن که اون قدرت و شوکت بنی هاشم رو ببینن، بحث دین براشون مطرح نبود، دشمنان اهل بیت عرض میکنم، دشمنان پیامبر عرض میکنم، اصلا اینها هم خودشون باور نداشتن نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو، و هم این رو القا میکردن که اصلا چه وحی، چه کتابی، چه دینی، چه پیغمبری. اون اشعاری که یزید ملعون میخونه وقتی که سر مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام میارن تو مجلسش، اونو کاملا نشون میده، میگه فلا وحی نزل فلا خبرون جا اولا وحیون نزل، یعنی لعبت هاشم و بالملک، میگه اصلا بنی هاشم با حکومت بازی کردن و این جز یک سلطنت طلبی از ناحیه بنی هاشم نبود، این باور خودشونه و باور اون جریانیست که منتهی شده به ریاست یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما. اینا خواستن انتقام مدل زمان جاهلیت رو که یه قبیله با قبیله دیگه جنگ میکنه بعد اینها مثلا با بنی هاشم اختلافات دارن، بعد انتقامشون رو به حساب خودشون بنی هاشم رو که رأسش به اصطلاح تو اون زمان ابا عبدالله حسین علیه السلام وارث پیامبر بود بگیرن، به حساب خودشون انتقام رو گرفتن. اما دشمن اینها دشمن خدا بودن. ببینید من این که بحث خدا رو مطرح میکنم دیگه، خدا که انسان نیستش که بگیم مثلا انسان کینه توزی داره، مثلا قلبش توش حقد و کینه میاد، علیاذ بالله. خدای متعال که منزه از این صفات بشری، بنابراین خدا که برای مثلا بگیم تشفی خاطر، برای اینکه دلش خونک بشه، برای اینکه نمیدونم اینا نیستش که. خدای متعال که به اصطلاح میفرماید من انتقام میگیرم، یعنی اینکه من تمام انبیا، تمام اوصیا، تمام اولیا، همه اینها رو گسیل کردم، فرستادم به سوی بشریت. برای چی؟ برای چه منظوری؟ برای چه هدفی؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. خدا یه برنامه‌ای داشت. سوره نور آیه 55، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ببینید این برنامه خداست. یعنی خدای متعال که صبرش واقعا اصلا فوق تصور ماست، که چقدر خدا صبوره. من تو پرانتز بگم هیچ کدوم از ماها تحمل این دیدن این جنایت هایی که به اهل بیت شده واقعا نداریم، بشر اصلا نداره این تحملو، اما خدا که قابل شباهت با بشر نیست، قابل تشبیه بشر نیست. آدم گاهی واقعا تصور میکنه که چقدر خدا صبوره، چقدر خدا حلیمه، چقدر مهلت میده به این کافرین. ولی خدا یه برنامه الهی داشته، این برنامه الهیش رو با کمال صبر، حالا من یه کمی هم عامیانه صحبت، با کمال صبر پیگیری کرده. هرچی پیغمبر فرستاد، ببینیم باهاش با پیغمبرهای خدا چه رفتاری کرده. یعنی هیچ امتی نبود که با پیغمبرش درست تا بکنه. رسید به پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم. با پیغمبر چه کردن؟ خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که به اصطلاح اونجوری که با من مخالفت شد با هیچ پیغمبری مخالفت نشد. ما اوذی نبی، حدیث داریم، ما اوذی نبی به مثل ما اوذیت، هیچ پیغمبری اذیت نشد اونجوری که من اذیت شدم. پیغمبر رو که ما معتقدیم طبق روایات صریح و روشنی که داریم در ذیل آیات قرآن به مرگ طبیعی دنیا نرفتن و به شهادت رسیدن، که حالا تفصیلش بمانه. بعد اوصیاء پیغمبر باهاشون چه رفتاری شد؟ از وجود مقدس امیر مؤمنان علیه السلام که 30 سال بعد از پیغمبر اکرم صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، چه خون دلی خورد امیر المؤمنین، آخرم که به شهادت رسوندنشون. بعد با امام مجتبی علیه السلام چه رفتاری شد؟ بعد با ابا عبدالله حسین که اصلا قابل وصف نیست. بقیه امام همینطور تا رسید به امام عسکری علیه السلام. اما خدا یه برنامه‌ای داشت. اون برنامه‌اش رو خداست دیگه، خدا همه کاره است. نمیذاره ناتمام بمونه که. خدا برنامه‌اش رو به اجرا میرسونه. خدا هدفش رو به کرسی مینشونه. و توسط یه نفرم به کرسی مینشونه. یعنی وجود مقدس امام 12 ما نقطه امید نهایی همه مظلومان عالم، همه انبیا و اوصیا و خلفای خدا روی زمینه. همه اونها دعاگو هستند برای تعجیل فرج امام زمان. همه اونها منتظر روزی هستند که خدا اذن ظهور به این وجود مقدس بده. برای خدا به تعبیر ساده بگیم، خدا که آروم نمیشینه، خدا که ساکت نمیشینه که نقششو به هم بریزن. مگه کسی، مگه بشر میتونه مثلا اون هدف خدا رو به هم بریزه؟ منتها خدا تو این برنامه ریزی که کرده همه رو امتحان کرد، همه رو امتحان کرد، سلب اختیار نکرد، حجت رو تموم کرد خدای متعال توسط خلفایش، ولی اختیار رو از دشمنا سلب نکرد. اومدن هر جنایتی که میخواستن، واقعا بالاتر از اینش تصورش برای ما مشکله، که مثلا اون جنایت هایی که اینها در حوادث عاشورا و خصوصا روز عاشورا و بعدشون انجام دادن اصلا چیزی بود که کم بذارن. فقط به شما عرض بکنم، شما کتاب لحوف مرحوم سیدنا طاووس رو بخونید، اونجا مستند ایشون آوردن که وقتی که این کاروان اهل بیت علیهم السلام، بازماندگان کربلا و عاشورا، اینها از اون سفر سخت شام برگشتن به مدینه و امام سجاد علیه السلام، حالا بعد اربعین هم هست دیگه، اربعین هم کربلا بودن بنا به نقلی که حالا میشه پذیرفت، بعد دیگه از مثلا شاید اواخر سفر مثلا رسیده باشن به مدینه، امام سجاد علیه السلام، حضرت زین العابدین اونجا، مردم مدینه به صورت حالا اومدن پیشواز این کاروان، حالت عزا و اینام دارن که مثلا ناراحتن از این حادثه‌ای که پیش اومده. حضرت یه جمله فرمودن که من مضمونش رو عرض میکنم، که خلاصه اگه پیغمبر اسلام میفرمودن که هر چی میتونین به ما اهل بیت ظلم بکنین، شما از اینی که کردین بیشتر نمیتونستین بکنین. این خیلی دردناکه، این جمله خیلی دردناکه. یعنی امتی که اسم خودشون گذاشتن مسلمان، اون چه که از دستشون برمی اومد، گویی که مثلا پیامبر که ما تو قرآن داریم قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی پیامبر به امر خدا فرمودن که من اجر و مزدی از شما نمیخوام جز مودت فی القربا، گویی علیاذ بالله خدای متعال فرموده باشن که خلاصه شما موظفید هر جور میتونید ظلم بکنید به قربا و اهل بیت پیامبر. اینجوری عمل شد. یعنی هیچی رو این خبیث ها کم نذاشتن، جنایت و ظلم و غارت و تجاوز. اینست که خب مگه خدا به قول معروف رو دست میخوره از اینا؟ خدا که رو دست نه، خدا مهلت میده، ولی خدا سب میکنه تا به اون نقطه نهایی برسه. نقطه نهایی وجود مقدس امام زمانه. خدا اون یکی رو دیگه نگه داشت. لذا از اولی که امام عصر علیه السلام متولد شدن، ایشون رو در حسن حسین خودش قرار داد که آسیبی به این وجود مقدس نرسه، یعنی آسیب جسمی نرسه، یعنی آسیب روحی که رسیده و الان هم داره میرسه، و این عمر طولانی رو به این ولی خودش و خلیفه خودش عطا فرمود، و این دل پرظرف پرصبر رو که واقعا آدم حیرت میکنه که تو این از سال 255 هجری که امسال 1442، ببینید این قلب مقدس امام زمان چقدر باید صبور باشه، چقدر باید بردبار باشه که اینجور تحمل بکنن همه مصائب رو. ولی خدا وعده قطعی داده، ان الله لا یخلف المیعاد، که اون وعده هایی که به همه امت ها و انبیا داده به توسط این آخرین وصی پیامبر خاتم حتما محقق میکنه. یعنی اینو دیگه خدا کوتا نمیاد، اینو همین آیه که خونه ولو کره هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره الکافرون. یه آیه دیگه این همین آخرش تفاوت داره، ولو کره المشرکون، یعنی علارغم کراهت مشرکان و کافران خدا کارش انجام میده. لیظهره على الدین کله، یعنی یه روزی دنیا به خودش خواهد دید بهشت رو، یه روز دنیا خواهد دید حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام رو که همه آرزوشو دارن. و در روایت هم داریم که سیره وجود مقدس امام زمان علیه السلام به سیره امیرالمؤمنین، یعنی دیگه امیرالمؤمنین مدل خاصی بود دیگه، و حتی از امیرالمؤمنین هم باز یه مقداری از جهتی سفت و سختر. مثال بزنم، مثلا امیرالمؤمنین هم مثلا تو قضاوت ها شاهد میگفتن بیارین، ولی امام عصر علیه السلام وقتی ظهور بکنن شاهد نمیخوان، به علم الهی عمل میکنن، خودشون میدونن جنایتکار کیه، حکم صادر میکنن. یعنی دیگه اون موقع ظهور حضرت، موقع به اصطلاح به قول ما تسامح و تساهل و به ظاهر عمل کردن و این حرفا نیست، اون موقع خدا میخواد کارشو انجام بده. پس اون یک دونه ذخیره که ما میگیم بقیت الله، یعنی باقی مونده، اون حجت باقی مونده که خدا این یکی رو نگه داشته. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین که تو قرآن کریم داریم، یعنی شما اگه بدونید زمان ظهور حضرت چه اتفاقاتی میفته، لحظه شماری میکنید، روز شماری میکنید، باور بفرمایید یک ساعت زندگی در حکومت امام عصر علیه السلام به همه عمری که ما اینجا زندگی میکنیم تو زمان غیبت میارزه، یه دقیقش هم بیشتر میارزه. و خدا این وعدش رو خلاصه حتما محقق میکنه. خب میخوام بگم اصلا اون روالی که انبیاء الهی داشتن، اون روالی که ائمه علیهم السلام داشتن، جانشینان پیامبر اسلام غیر از این وصی خاتم، این روال یه مقداری به هم میخوره، عوض میشه. یعنی اینطور نیستش که دیگه با به اصطلاح یه مقداری انعطاف برخورد بکنه حضرت. امام زمان دیگه انعطاف رو از یک جهت میذارن کنار. حالا اینم توضیح بدم چجوری میذارن کنار. یعنی با کسانی که به اصطلاح میخوان جنایت کنن، میخوان ظلم کنن، با اینا کوتاه نمیان. اما کسانی هستن البته که زمان ظهورم تازه حقیقت دارشون روشن میشه، حضرت با اونا خیلی با مسالمت رفتار میکنه، که در روایات داریم که مثلا فوج فوج اهل کتاب میان به حضرت ایمان میارن، اهل کتاب. ولی دشمنان حضرت موقع ظهورشون اونایی هستن که به قرآن احتجاج میکنن بر علیه حجت خدا، به قرآن، یعنی جست قرآنی میگیرن، نه اینکه قرآن قبول داشته باشن. اون وقت امام عصر علیه السلام با اینا دیگه به اصطلاح کوتاه نخواهند آمد، انتقام خواهند گرفت. این انتقام، انتقام الهیه، نه انتقام بشری. من میخوام خواهش کنم عزیزان بین انتقام الهی و بشری فرق بذارن. اونی که به نظر اخلاقی میتونه مذموم باشه اینی که کسی به خاطر مثلا مسائل شخصیش روحیه انتقام جویی داشته باشه. اتفاقا در بحث روایت عقل هم داریم که ما مثلا یه جنود عقل و جهل که معرفی شده، یکی از جنود عقل عفو، یکی از جنود جهل انتقامه. یعنی انتقام، انتقام جویی نقطه مقابل عفو. خب آیا مثلا اگه بخوام در این مورد خاص بگیم، آیا این انتقامی که امام زمان میگیرن مال اینه که مثلا فرض کنید دارن یه حالت شخصی که مثلا یه حق شخصی ایشونو کسی گرفته، حالا ایشون مثل بعضیا که مثلا حالت عقده ای دارن باید حتما عقدهشونو خالی بکنن، العیاذ بالله، ما که راجع به امام زمان نمیتونیم حرفا رو بزنیم. اما خدا ایشون رو در واقع خلیفه خودش قرار داده تا انتقام خدا رو ایشون بگیره. بنابراین ایشون نسبت به این دشمنانی که در طول تاریخ با اهل بیت و با اسلام اینجوری برخورد کردن، ایشون به امر خدا کوتاه نمیاد، کوتاه نخواهد اومد. من یه حدیث همینجا بخونم که شما این تعبیر انتقام رو ببینید. میخوام بگم اینهایی که جست روشن فکری و اخلاق میگیرن و اون وقت هر جون انتقامی رو میخوان رد بکنن، اینا اشتباه میکنن، اینا نشناختن این وعده خدا رو که وعده به اصطلاح اینست که دین رو روی زمین محقق میکنه، اونو نشناختن. پیامبر ما فرمودن صلی الله علیه و سلم، حدیث در عیون اخبار رضاست، یه حدیث قدسی از قول پیامبر نقل کرده، که وقتی حضرت موسی برادرش هارون از دست داد، چون میدونید حضرت هارون که خلیفه موسی بود، وقتی که موسی از قومش غیبت حاصل کرد، زودتر از حضرت موسی از دنیا رفت و از موسی ایشونو دفن کرد. وقتی برادرشو دفن کرد، از خدا برای هارون طلب مغفرت کرد، یعنی خواست که به اصطلاح از تقصیرات هارون بگذره. خدا، خدا در پاسخ به حضرت موسی چنین فرمود که یا موسی لو سألتنی فی الاولین و الاخرین لعجبتک، اگه از من راجب اولین و آخرین سؤال و درخواست بکنی، من تو رو اجابت میکنم. ما خلا قاتل الحسین ابن علی ابن ابی طالب بجز این پلید خبیث، قاتل حسین ابن علی ابن ابی طالب. خب این قاتل، این در رأسش یزید ابن معاویه لعنت الله علیه حماست، بعدم ایادیش دیگه، یعنی وقتی مثلا میگیم یزید، چیزی از جرم عمر سعد و ابن زیاد و سنان و شمر و این خبیث ها کم نمی کنه، همشون با هم شریکن، هر کدوم مستقلن قاتل ابی عبدالله علیه السلام. فإنی، حدیث قدسیه، یعنی کلام خداست، فإنی انتقم له من قاتله، یعنی من خدا، من خدا انتقام میگیرم از قاتل حسین ابن علی ابن ابی طالب، از قاتلش من انتقام میگیرم. میخوام بگم صحبت از انتقام جویی که یه صفتی است که صفت رذیله محسوب میشه برای بشر عادی، اینجا اصلا صحبت اون نیست، کسی از اینجا سوء استفاده نکنه. این اصلا این اخلاقه. ببینید یعنی خدا به خاطر خوش اومدن چهار تا آدم خبیث اینجوری بیاد از اون هدف کلیش که اصلا وعده داده به همه امم دست برداره. اگه خدا این کارو بکنه به همه ظلم کرده، به بشریت ظلم شده، به عدالت ظلم شده، به همه خوبان عالم ظلم شده. اینو میخوام عزیزان خوب روش عنایت بکنن. یعنی اگر خدای متعال در اینجا بخواد کوتاه بیاد، چون قاتل حسین ابن علی علیه السلام قاتل چی بود؟ قاتل دین بود، قاتل اخلاق بود، قاتل معنویت بود، قاتل همه ارزش ها و فضیلت های اخلاقی بود. خدا اونجا انتقام نگرفت سال 61 هجری قمری، ولی گذاشت انتقامش رو توسط این ثائر دم الحسین علیه السلام که ما میگیم خونخواه. خونخواه معناش اینه، خونخواه معناش اینه، اسألهم ان یرزقنی طلب ثاری معناش اینه، یعنی منم خونخواه پدرم، منم خونخواه امام حسین ابا عبدالله الحسینم، به منم ظلم کرده. اصلا اینا به بشریت ظلم کردن بی انصافا. یعنی اینکه در خانه امیرالمومنین بستن، در خانه امیرالمومنین به آتش کشیدن، نتیجهش هم این شد که ابا عبدالله حسین رو اونجور مظلومانه به شهادت رسوندن، واقعا همه بشریت رو در طول تاریخ از اهل بیت محروم کردن. اینو بفهمیم، باور کنیم واقعا. اون وقت خدا روی حکمت‌هایی که همه کارهای خدا حکیمانه است اینجا صبر کرد، یعنی خدا برای انتقام گرفتن عجله نکرد تا میخواد بشر رو امتحان بکنه، بشریت رو امتحان بکنه. هنوزم هستن متاسفانه، هنوزم هستن کسانی که افتخار میکنن به فعال آبائهم، به قول روایات، به کیا؟ به کارهایی که پدرانشون کردن، یعنی اجدادشون، یعنی بزرگتراشون، یعنی رؤساشون، یعنی کیا؟ یعنی همون یزید و شمر و اینا، این جنایتی که کردن. هنوزم تو زمان ها هستن کسانی که به کارهای اونا راضین، به کارهای اونا راضین، افتخار میکنن به اونها. حالا همه به اصطلاح اهل سنت و جماعت رو عرض نمی کنیم، خیلی هاشون محب اهل بیتن، خیلی هاشون عزادار زید الشهدا، ولی یه گروهشون هستن که اینا امویان به اصطلاح، یعنی طرفدار کارهای امویانن. اینی که ما تو زیارت عاشورا می خونیم اللهم الان بنی امیه قاطبه آل مروان آل زیاد، این خب درش بحثه که این آل منظور چیه. اونی که متیقنه، اونی که مسلمه، یعنی کسانی که دنبال روی اینان، اشیاءهم و اتباعهم، یعنی کسانی که به کارای اینا راضین. اونی کسانی که به کارای اینا راضین یعنی چی؟ یعنی به محو اسلام راضین، یعنی به این راضین که اسلام پیاده نشه، به این راضین که خدا روی زمین عبادت نشه. ببینید این مهمه ها، در حالی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنه برای چی؟ برای اینکه اسلام پیاده بشه دیگه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. پس چون خدا میخواد اون هدف نهاییش پیاده بشه و توسط بقیت الله ارواح و نافدا اون چه که به واسطه و به دست انبیاء سلف و اولیاءشون نشد که عملی بشه، عملی بشه، و عد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض، اگه بخواد این بشه لازمش اینه که این دشمنا، حالا اونایی که مردن و به هلاکت رسیدن، اونام طبق روایات رجعت میکنن، برمیگردن و جزا و کیفر اعمال زشتشون رو تو دنیا هم خواهند دید. علاوه بر اونها کسانی که به افعال زشت اونها، به جنایت‌های اونها راضی و خوشنود هستن، اونها هم باید تاوانش رو پس بدن تا اینکه دین خدا محقق بشه، تا اینکه دین خدا، یعنی خدا به هدفش خواهد رسید. پس تمام کسانی که خودشونو منتقم خون ابا عبدالله علیه السلام میدونن، در واقع توی این مسیر دارن حرکت میکنن. ان یرزقنی طلب ثاری ما امام مهدی ظاهر ناطق بالحق منکم، یعنی اصل کار اون وجود مقدسه، ایشون اون خلیفه خداست که باید انتقام اصلی رو بگیرن. بقیه هم میخوان بگن یعنی ما اون هدف رو شناختیم و در مسیر تحقق هدف الهی داریم قدم برمیدنیم. پس اگر بغض نسبت به دشمنان اهل بیت هست که باید باشه، و زیارت عاشورا خوب اینو القا میکنه، و همینجا باید زنده بمونه. اگر این بغض، این تنفر، این بیزاری و این حقد و کینه، حالا کینه ببینید، اگه کینه، بازم تاکید میکنم، کینه شخصی بابت امور شخصی نیست، اون غیرتی است که یه نفر مؤمن وقتی میبینه که یه حرامی داره انجام میشه، یه معصیتی داره انجام میشه، چجور حرص میخوره، چجور ناراحت میشه، چجور بهش بر میخوره. ببینید اون به خاطر ایمانشه. این چیز بدی یه چیز خوبیه؟ این فضیلت اخلاقی است یا رذیلت اخلاقی؟ یعنی اگر کسی معصیتی واقع شد، جرم و جنایتی واقع شد و این ناراحت نشد، این خود این ناراحت نشدن میشه رذیلت اخلاقی. اگه کسی به اخلاق معتقده، باید وقتی که حرمت خدا شکسته میشه، حرمات الله زیر پا گذاشته میشه، باید ناراحت شه، باید به غیرتش بر بخوره. ولی اگه ناراحت نشه میشه بی غیرت، میشه بی اخلاق. پس این که مثلا حرمت خدا، حرمت نبی خدا، حرمت وصی خدا، حرمت خلیفه خدا، حرمت صدیقه طاهر سلام الله علیه، این همه شکسته شد، حد که حرمت شد و کسانی به جای اینکه ناراحت بشن خوشحال شدن، متاسفانه به جای اینکه عذاب بگیرن و مصیبت تلقی بکنن، این رو شادی تلقی کردن. هذا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتل هم الحسین. خب اینا رو خدا گذاشته، یه موقعی اینها رو به اصطلاح در واقع تلافی بکنه، این یه موقعی کیفر اینها رو، هم خودشون رو و هم کسانی که به عمل اینها راضیان، بده که امام زمان ظهور بکنن. تا قبل ظهور امام زمان به اینها مهلت داده شده. الان مخالفین، دشمنا، اونهایی که خیلی هم با اهل بیت علیهم السلام دشمنی دارن و با آل امیه و عمل بنی امیه راضی و خوشوندن، اینا خوش و خرم دارن تو دنیا زندگی میکنن. طوریشون نیست. مگه صدام حسین 37 سال توی عراق جنایت نکرد؟ سر و مرو گنده، این آخر سری به فلاکت و بدبختی افتاد به خود، به لطف خدا. ولی چرا طوریش نشون؟ بعد این هم جنایت کرد، این همه شیعه رو توی حرم ابی عبدالله، تو بین الحرمین، تو خود داخل حرم مطهر تیر بارون کرد، خون جاری کرد توی حرم. چی شد؟ خدا صبوره، خدا صبوره. همه اینها رو خدا گذاشته، خیلی ساده و عامیانه میگم، همه اینها رو خدا گذاشته یک جا انتقام بگیره، و این انتقام، انتقام الهی است. پس این انتقام که انتقام الهی است، یک بی اخلاقی نیست، یک رذیلت نیست، بلکه حفظ اخلاقه. اگر قرار باشه که امام عصر علیه السلام برنامه یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، یعنی توی سطح کره زمین همه جا ندای الله اکبر، ندای لا اله الا الله بلند بشه، ندای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله بلند بشه، ندای اشهد ان علی ام ولی الله و علی ام ولی الله بلند بشه، باید ضد اخلاق جمع بشه از روی زمین. و ضد اخلاقی ترین آدم ها همین آدم هایی هستند که این جنایت ها رو کردن و این جنایت عاشورا رو مرتکب شدن، و کسانی که آل اینها، کسانی که اتباع و اشیاء اینها هستند، پیروان اینها هستند و بیکار اینها افتخار میکنن، یکی از آثارش این جرم و جنایت هایی میشه که تو روزگار ما متاسفانه امثال داعش و این گروه های به اصطلاح صفاک و جانی دارن انجام میدن. یکی از آثارش ایناست. الان کسی اگه بیاد بگه آقا مثلا فرض کن انتقام گرفتن از داعشی ها این مثلا ضد اخلاقه، کسی اینو قبول میکنه یا همه اینو مسخره میکنه؟ چون داعشی ها به جون اخلاق افتادن. این جنایت هایی که اینو میکنن، که انشالله خدا روی زمین ورشون داره، اینها جنایت بر ضد انسانیت، جنایت بر ضد اخلاق همه احرار، همه آزادگان عالم، نه فقط مسلمان ها، نه فقط شیعه ها، همه با اینها مخالفن، همه با اینها سر جنگ دارن. و همه خب خدای متعال که فوق بشره و صفات از صفات بشری منزهه، خدای برنامه داره، برنامهش هم اینه که دینش رو و عدالت رو روی زمین خدا باید حاکم بکنه. که در روایت داریم وقتی امام حسن علیه السلام ظهور بفرمایند، یک زن تنها با به اصطلاح جواهرات، با زیور آلات گران قیمت از یک طرف کره زمین حرکت میکنه به هر جای کره زمین که بخواد حرکت بکنه و سیر بکنه در امنیت کامل سیر میکنه. خب این اگه بخواد محقق بشه که خواهد شد قطعا، یعنی دنیا یه روز اینجوری خواهد دید و ما لحظه شماری میکنیم و روز شماری میکنیم و ساعت شماری میکنیم برای اینکه این روز رو انشالله ببینیم. اگه قرار بشه این برنامه پیاده بشه، باید دیگه امثال داعشی ها ریششون کنده بشه. این امثال داعشی ها همون آل مروان و آل بنی امیه و اینان دیگه، آل امیان همون پیروان همونان، همون جنایات رو میکنن و افتخارم میکنن. یه فیلم میگیرن، این به اصطلاح دشنه هاشون و این قمه هاشون و اینا رو بلند میکنن با افتخار. خب اینا ننگ بشریتن. اینها حجت هم برشون تموم میکنه حضرت، اینطور نیستش که اتمام حجت نشده، حجت هم تموم میشه ولی بازم زیر بار نمیره. خب بعد با اینا چیکار کرد؟ اینجا دیگه برنامه خدا اینه که اینها باید برداشته بشن روی زمین. اینجاست که حضرت انتقام میگیرن. پس این نه تنها رذیلت اخلاقی نیست، بلکه برای حفظ دین، برای حفظ اسلام، برای اینکه خدا روی زمین بندگی بشه، برای اینکه عقل و اخلاق حاکم بشه، باید این اتفاق بیفته. و این بحث ما قابل ادامه دادن مفصل هست، ولی من بیش از این دیگه نمیخوام ابعادش رو باز بکنم. امیدوارم تونسته باشم که این در حقیقت پیام رو به عزیزانی که بحثای ما رو دنبال میکنن و خواهند کرد برسونم، که خلاصه اخلاقی که ما ازش داریم سخن میگیم و دو سه شب راجع به این مجموعه صحبت کردیم، حقیقتاً مطلوب هر انسانی است. واقعا میگم، یعنی خدا شاهد، امام زمان علیه السلام وقتی ظهور بکنن، همونطور که در روایت هم عرض کردم داریم، بی دینا هم به آرزوشون میرسن. بی دینا یعنی ما تو دعای عهد صبح میخونیم واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادک، مفزع یعنی پناه، یعنی خدای امام زمان رو پناه و ملجأ هر مظلومی قرار بده. هر مظلومی، نه هر مسلمونی، نه هر شیعه‌ای. یعنی ما که نباید بخیل باشیم، باید بگیم امام زمان خیر برای همه است، واقعا خیر برای همه است. کفارم خیلی هاشون غرض و مرض شاید نداشته باشن. ما نمیتونیم هر کافری بگیم این آدم عوضی منحط جنایت کن، نه، مگه این همه در طول تاریخ نبودن که جنایات کربلا و عاشورا رو که توسط این خبیثا به وجود اومد تخطئه کردن، بیزاری میجوین از این کارا. اینا آزادگان عالمن، همونی که سید الشهدا فرمودن یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون فکونوا احرارا فی دنیا. آدم هر هر یعنی بنده شهوتت نباش، بنده شکمت نباش، بنده به اصطلاح شهوت جنسی نباش. آخه چرا آدم این کارا رو بکنه؟ یعنی با هیچ منطق عقلانی جور در نمیاد. میخوام بگم عقلای عالم همه منتظر ظهور حضرتن، همه خوشحال میشن با ظهور حضرت. و ظهور حضرت یعنی، خلاصه کنم عرضم، یعنی تحقق اخلاق تو عالم، یعنی نهادینه شدن اخلاق. خب برای نهادینه شدن اخلاق باید اون کسانی که ضد اخلاقن هزینه‌شو بدن دیگه. ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، همینه دیگه. میخواد با عقل در بیفته، میخواد با اخلاق در بیفته، میخواد با حجت خدا که مظهر عقلانیته در بیفته. هیچ جونم زیر بار نمیره. این که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ با خوارج، شاید شنیده باشید، 12,000 نفر بودن که تشنه به خون امیرالمومنین بود، تشنه به خون. یعنی میگفتن امیرالمومنین کافر شده، اصلا واقعا کافر شده، مرتد شده، باید خونش ریخته بشه. چه خون دلی خوردن امیرالمومنین که با اینها هی سخن گفتن. 8,000 نفرشون برگشتن، 8,000 نفر برگشتن، دست برداشتن از اون اعتقاد انحرافی. ولی دیگه اون 4,000 نفر رو چیکار کنه امیرالمومنین؟ یا الله سلام، چیکار کنه امیرالمومنین؟ مجبور میشه امیرالمومنین که اینا رو از به اصطلاح زمین رو، از لوس وجودشون پاک کنه. حالا این کارو بود که امیرالمومنین کردن، خودشون فهمودن که کسی جز من این کارو نمیتونست بکنه و نمیتونه بکنه. دیگه بقیهش مون برای حجت آخرین خدا، بقیت الله ارواحنا فدا، که در واقع اگه کسی دم از اخلاق میزنه، نه اینکه فقط حرفشو بزنه، دم از اخلاق میزنه، باید لحظه شماری بکنه و برای روز ظهور منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام که در واقع منتقم همه خونهای به ناحق ریخته در طول تاریخه و یاران امام زمان هم شما بدونید منتخبین خوبای همه دوره ها هستن که خیلی هاشون هم رجعت میکنن، یعنی از دنیا رفتن برمیگردن. یک صحنه خدا نشون خواهد داد که همه آزادگان عالم، نمیگم شیعیان، شیعیان که در رأسن، همه آزادگان عالم آرزوشو دارن و اگر کسی بدون اون روز چه روزیست، واقعا همه هم مغمشو میذاره بر این که خدایا اگه ما مردیم و درک نکردیم اون روز رو، ما رو برگردون که بتوانیم اون روزگار رو ببینیم تا بفهمیم که بابا دنیا هم میتونه بهشت باشه. خدا انشالله ما رو به اصطلاح با این آرزو یا نمیرانه یا اگر میمیرانه انشالله توفیق رجعت به ما بده که بتونیم این روزگار رو ببینیم و یک ساعت و یک روز و یک عمر در ظل حکومت علوی بقیتون و ارواحون و فدا بتونیم نفس بکشیم و زندگی بکنیم. اصلا قابل توصیف نیست، باور کنید مثل منی خیلی عاجزترم از این که بتونم اینو توصیف بکنم. الان هم همه این مجالس رو تشکیل میدیم، امشب هم شب هفتمین شب شهادت ابی عبدالله علیه السلام. ما انشالله از شب 21 یعنی دهه سوم محرم این بحثمون رو در یک مکان دیگری انشالله ادامه خواهیم داد. عزیزانی که این بحث رو دوست دارن دنبال بکنن، برنامه از شب 21 محرم که میشه چهارشنبه شب از 8:30 شروع میشه و 8:45 تا 9:30 قراره که ما مصده اوقات شریف باشیم. با همین لینکی که الان وارد شدن و متصل شدن، عزیزانی که میتونن مجازی و میخوان مجازی شرکت بکنن شرکت بکنن. البته برنامه حضوری هم دارن که توی همین شبکه ها اعلام میشه، برای آقایون فقط، به خاطر همین بیماری و سرایت و مصری بودن برای خانم ها معذورن اون صاحب مجلس، ولی برای آقایون برنامه دارن. آدرس رو میتونن اونایی که مایل هستن دریافت بکنن، ولی اونایی که غیر حضوری میخوان شرکت بکنن با همین لینک که الان متصل هستن میتونن متصل بشن انشاءالله. خب میگه من نمیتونم از این ایام سخت ورود کاروان اهل بیت علیهم السلام به کوفه بگذرم. این چند شب و دیگه ما همش تو مصیبت ورود اهل بیت به کوفه بودیم، امشب هم همینطوره. یه قسمت دردناک رو میخوام برای شما بخونم. عادت من اینه که مستند بخونم برای شما. علامه مجلسی نقل میکنن که وقتی این بزرگان رو، نمیگم اینجا داره اسارا من نمیتونم بگم، باید بگیم این بزرگان، این مجلله ها، اینایی که هر کدومشون کلی ارزشمند بودن، ایشون نقل فرمودن که در یکی از کتب معتبر نقل شده از مسلم جساس. جساس یعنی گچکار، گچکار بوده اون زمان و شاهد قصه بوده. میگه اذا هم اتاو به رؤوس، دیدیم سرها رو افرد. اون شب عرض کردم که اینا سرها رو تقسیم کرده بودن بین قبائل که هر کدومشون مثلا 13 تا 14 تا 11 تا. خیلی شرم‌آوره واقعا که یه قبیله مثلا بیاد افتخار بکنه که مثلا قبیله من بودن که مثلا حبیب ابن مظاهر رو به شهادت رسوند. خیلی ننگ و آره برای اون قبیله است. ولی اینا اینجوری بودن دیگه، یعنی حیوانات زمان جاهلیت بودن واقعا. اتاو به رؤوس یقدمهم رأس حسین علیه السلام، جلوی همه سرها سر مقدس ابی عبدالله. وقتی این مسلم جساس داره توصیف میکنه و هو رأس ظهوری، میدرخشید قمری مثل ماه بود، اشبه الخلق به رسول الله، شبیه ترین مخلوقات بود به رسول خدا، چون دیده بود پیامبر رو. بعد محاسن شریفش رو، محاسن شریف ابا عبدالله رو توصیف میکنه. من نمیتونم بخونم، باور کنیم.
وجهه دار تو قمر انتاله، صورت ابی عبدالله مثل قرص قمر ماه درخشان بود و روم. اجازه میخوام از امام زمان این عبارت رو بخونم، و رمح و تلعب و به های یمینن و شمال، یعنی نیزه این بر اون ور میبرد، چپ و راست میبرد سر حضرت رو. نی بود دیگه، چوب بود. حالا شما در نظر بگیری التفتت زینب، یه نگاه این خواهری که تحمل یه روز دوری برادر نداشت، نگاش میفته به این صحنه، فرعت رأس اخیها فنتحت جبینا، این پیشونی مبارکشو آنچنان میکوبه به مقدم محمل که روش نشسته، آنچنان میکوبه که شکاف پیدا میکنه، حتی رأینا دم، دیدیم که خون یخرج من تحت قناعها، دیدیم از زیر مقنعه اون عقیله بنی هاشم سرازیر شد خون سر حضرت زینب. اومد الی بحرقت، با یه سوز، با یه آتشی در دل اشاره کرد، به همین سر اشاره کرد، گفت یا هلال لما استتم کمال، قاله خسفه فابدا غروب، ای هلال نیمه شب، ای هلال زینب که هنوز به کمال نرسیده غروب کردی، ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا، اصلا فکرشو نمی کردم ای میوه، ای میوه دلم که چنین چیزی مقدر و مکتوب باشه، یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، با این فاطمه کوچیک سخن بگو، فقط کاد قلبها ان یذوبا، چیزی نمونده که قلبش آب بشه، یا اخی قلبو که شفیق و علینا، اون دل پر رحمت، اون دل دل سوزت بر ما، ماله او قد قصا، چی شده که دیگه سراغی از ما نمیگیره، یا اخی لو ترا علی لدن اسری، فرزندتو ببین در اسارت، معلی یتم لا یتیق و وجوبا، دیگه طاقتش تمومه، کلما اوجعوه به ضرب ناداک، هر بار کتکش میزنن زینان آبدین رو تو رو صدا میزنه، باباشو صدا میزنه، به ظلن یقی صدم انسکوبا، یه ذلتی که اشکش جاری میکنه، یا اخی زمه الیک و قربه، برادرم این فرزند علی ابن الحسین رو به بغل بگیر، به خودت بچسبون، و سکن فؤاده المرعوبا، این دل وحشتناکش رو تسکین ببخش، ما اذل الیتیم حین ینادی به ابیه ولا یراه مجیبا، چقدر ذلت آوره برای یتیم که باباش رو صدا بکنه اما جواب نشنده. اینها شعرای عمه سادات که با برادرش خطاب کرد، خدایا به خون سر زینب، به این قطرات خون سر عمه سادات که اینجور مظلومانه سرازیر شد از مقنعه شریفش، تو را قسم میدیم در این هفتمین شب شهادت ابا عبدالله علیه السلام، امر فرج منتقم ابی عبدالله علیه السلام رو همین امشب اصلاح بفرما، ما رو شایسته و لایق یاری اون عزیز قرار بده، حاجات جمع رو به همه عزیزان رو فوق رغبتشون برآورده به خیر بفرما. صلوات تقدیم